واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با عرضوی صحت و سلامتی شما برنامه خبری 22 ماه می رادیو آشنا برابر با 17 رمضان را آغاز میکنیم. ادامه کشیدگی ها بر سر انتخاب رئیسی ولیسی جرگه در پارلمان افغانستان و باور نیمی از امریکایی ها به محتمل بودن جنگ با ایران گزارش هایی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. و حال هم خالد مفتون با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام، کمیسیون حل مشکل انتخابات رئیس ولیسی جرگه اعلام کرد که یک رای باطل شده که احتمالاً سرنوشت انتخابات ریاست ولیسی جرگه را میتواند تعیین کند، در جلسه عمومی برای گیری گذاشته خواهد شد. غلام حسین ناصری عضو این کمیسیون روز چهارشنبه در آغاز جلسه ولیسی جرگه فیصله کمیسیون حل مشکل انتخابات رئیس ولیسی جرگه را که از سوی 17 تن از اعضای کمیسیون امضا شده است اعلام کرد. آقای ناصری گفت که بازشماری آرای انتخابات نشان می‌دهد که آقای اصولی 55 رای و آقای رحمانی به شمول یک رای باطل شده 124 رای به دست آورده است. 54 رای باطل و 12 رای دیگر سفید است و مجموعاً 246 رای موجود است. در این فیصله کمیسیون 27 نفری که 17 تن آن را تایید کرده است، آمده که رای باطل شده آقای رحمانی با توجه به نمونه‌های موجود آرای باطل و با توجه به رویه های معمول گذاشته غیر باطل و صحیح تشخیص گردیده است. اما 11 تن از اعضای کمیسیون حل مشکل انتخابات رئیس ولیسی جرگه در این فیصله نامه امضا نکردند و طی مکتوب جداگانه خواستار رای گیری مجدد در مورد یک رای باطل که منصوب آقای رحمانی است شده است. به دنبال موجی از اعتراض ها به ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزه سال روان، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی ادامه کار حکومت را غیر قانونی اعلام کرد. آقای نور در یک پیام تصویری گفته است که سران حکومت زورگویانه با حکم اصطلاح محکمه به دوام قدرت پرداختند که دموکراسی و نظام کشور را دچار بحران کرده است.
سردمداران حکومت وحدت ملی چنان به قدرت چسبیدند که به بهانه دوام حکومت و فتوای مفیصله استرام محکمه میخوایم که عمر حکومت خود را طولانی بکنن، هم دموکراسی زیر سوال بره و هم قانون زیر سوال بره و جامعه قانونمند ما خدشدار شوه و اینا زورگویانه قدرت خود را دوام بتن و عمرش را طویل بسازن که برای مردم قابل قبول نیست.
آقای نور در این پیام تصویری از جامعه جهانی نیز خواسته است تا بر قانون اساسی افغانستان احترام قائل شود.
با جامعه جهانی و با شریک های بین المللی افغانستان هم پیام ما از آدرس مردم عزیز ما است که شما یک بار با پشت پا زدن به قانون اساسی یک حکومت مشورتی و مسئولیتی را در سال 2014 به میان آوردین. البته مسئولیت به برشکلی که بود، اما خواهش ما است که این بار یک بدعت بد دیگر را به افغانستان میراث نگذارند.
پیش از این نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در کابل هشدار داده بود که اگر حکومت پس از روز چهارشنبه اول جوزه 1398 خورشیدی ادامه کار حکومت باعث بی‌ثباتی و بحران خواهد شد. همزمان با این شهر کابل از صبح چهارشنبه چهره نظامی به خود گرفت و برای چندین ساعت جاده‌های عمومی و جاده‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری بسته بود. انفجار در مربوطات شهر غزنی سبب کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن کم از کم 17 نفر دیگر شد. مقام‌های پلیس ولایت غزنی گفتند که کشته شدگان شامل 2 پلیس و 2 غیر نظامی به شمول یک کودک می باشد. رمضان علی محسنی عامل امنیت پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 2 پس از چاش در شارای عمومی و در نزدیکی کندک سوم اردوی ملی رخ داد. آلمان یک پناهجوی افغان را که اخیراً به دلیل دست داشتن در چندین مورد رفتاری در این کشور مجرم شناخته شده بود اخراج کرد. این پناهجوی افغان 18 سال عمر دارد و نامش به دلیل حفظ محرمیت او منتشر نشده است. او در اوایل ماه می به جرم بدرفتاری به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. مقامات میگویند که این جوان در دسامبر سال گذشته همراه با گروهی از افراد در حالت مستی با افراد عمله کردند که در نتیجه آن 15 نفر زخمی شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان امروز چهارشنبه در پشت درهای بسته به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد روند صلح افغانستان گزارش می‌دهد. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان امروز چهارشنبه پشت درهای بسته به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در مورد روند صلح افغانستان گزارش می‌دهد. پس از گزینش در این سمت، این نخستین بار است که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات صلح با طالبان با قانونگذاران آمریکایی گزارش می‌دهد. پیش از این شماره از قانونگذاران آمریکایی از مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده خواسته بودند تا آقای خلیلزاد را برای گزارش دهی به کنگره آمریکا بفرستد. ماه گذشته شماری از اعضای دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آقای پمپئو از فقدان شفافیت در روند صلح افغانستان انتقاد کرده بودند. زلمای خلیلزاد تاکنون 6 بار با نمایندگان طالبان دیدار داشته است. حکومت و شورای عالی صلح افغانستان نیز در گذشته انتقاد کرده بودند که آقای خلیلزاد جزئیات کامل تماس‌های خود را با طالبان در اختیار حکومت افغانستان قرار نمی‌دهد.
مشاورین امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به قانونگذاران آمریکایی گفتند که افزایش تنش واشنگتن با تهران نتیجه 40 سال برخورد تهاجمی جمهوری اسلامی ایران است، اما قانونگذاران حزب دموکرات به استدلال مشاورین امنیت رئیس جمهور آمریکا قناعت نکردند و خواهان روش‌های محتاطانه واشنگتن در شرق میانه شدند. جزئیات از قدیر مشرف.
پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده پس از چاشت سه شنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت که واشنگتن در صدد رویارویی با تهران نیست.
ما نمیخواهیم که اوضاع پرتنش‌تر شود. اقدام آمریکا یک اقدام بازدارنده است، نه ستیزجویی و جنگ. ما به جنگ رو نمی‌آوریم. اقدام ما ادامه حراست از منافع ما در شرق میانه و انجام ماموریتی است که در شرق میانه داریم.
اما برنی سندرز، سناتور حزب دموکرات، از نحوه برخورد آمریکا در قبال ایران ابراز نگرانی کرد.
نگرانی
زیاد داریم که مبادا به صورت عمدی و غیر عمدی ما اوضاعی را با وجود بیاوریم که جنگ رخ بدهد. اجازه دهید تا بگویم زمانی که جنگ رخ بدهد، این جنگ ادامه خواهد داشت و ادامه خواهد داشت.
در ماه‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن پس از آن افزایش یافت که آمریکا تعزیرات جدیدی را بر ایران وضع کرد و سپاه پاسداران آن کشور را درج سازمان‌های دهشت افکنی وزارت خارجه آمریکا کرد. تعدادی از قانونگذاران آمریکایی هراس دارند که جنگ احتمالی با ایران ممکن تکرار تجربه جنگ عراق در سال 2003 باشد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حوثی‌های یمن اعلام کردند که برای دومین روز پیهم آنان با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین میدان هوایی نجران واقع در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار دادند. تلویزیون المسیره که مربوط حوثی‌ها است گزارش داد که این حمله با استفاده از یک طیاره بدون سرنشین صورت گرفته. عربستان سعودی هنوز واکنش به این حمله نشان نداده است. این دومین روز متوالی است که حوثی‌ها به میدان هوایی نجران حمله کردند. شورشان اوسی روز سه شنبه اعلام کردند که جنگجویان آن گروه با استفاده از یک طیاره بدون سرنشین انبار از مهمات را در میدان هوایی نجران هدف قرار دادند. اوسی ها گفتند که میدان هوایی نجران یک پایگاه نظامی است، اما مقام های ریاض گفتند که میدان هوایی نجران یک منطقه غیر نظامی است. این سومین حمله طیاره های بدون سرنشین اوسی ها به عربستان سعودی در یک هفته اخیر است. آنها هفته گذشته نیز بر تاسیسات نفتی و خط لوله انتقال نفت در عربستان سعودی حمله کردند. رسانه های دولتی کره شمالی جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده را در مورد انتقاد قرار داده و وی را شخص ابله و احمق با آی کیو پایین تلقی کردند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
انتقاد رسانه‌های کره شمالی از معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا بعد از آن صورت گرفت که آقای بایدن که حال یکی از نامزدان احتمالی انتخابات 2020 ایالات متحده است، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را من حیث یک شخص قاتل و ستمگر خطاب کرد. رسانه‌های کره شمالی زمانی به رهبران جهان تاخت و تاز می‌کنند که آنان اعضای خانواده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مورد انتقاد قرار بدهند. آقای بایدن قبل بر این از نحوه دیپلماتیک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مقابل رهبر کره شمالی انتقاد کرده بود. آقای بایدن احتمالاً یکی از نامزدان جدی در رقابت انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا با شمار می رود و رئیس جمهور ترامپ از چند هفته بدین سو آقای بایدن را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که بایدن 76 ساله شخص خواب‌آلود است که انرژی کافی را برای رئیس جمهور شدن ندارد.
و روسیه روز چهارشنبه از ضرب العجل ایالات متحده مبنی بر لغو خرید میزایل های S-400 ساخت روسیه توسط ترکیه را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. ایالات متحده از ترکیه خواسته است که به عوض خریداری میزایل های S-400 زمین به هوای ساخت روسیه، سیستم میزایل های پاتریوت ساخت آمریکا را خریداری کند. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که خواست آمریکا از ترکیه غیر قابل قبول است و توافق مسکو و انقره در مورد میزایل های S-400 نهایی و آماده تطبیق است. اظهارات مقام های مسکو در حال صورت گرفته است که تلویزیون CNBC آمریکا گزارشی را نشر کرد که ایالات متحده برای ترکیه دو هفته مهلت داده تا معامله خریداری میزایل های S-400 روسیه را لغو کند. در غیر آن با مجازات شدید واشنگتن مواجه خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش های از افغانستان جهان جلب می داریم. کمیته خاص 27 نفری حل منازعه انتخاباتی که در مورد سرنوشت ریاست مجلس تعیین شده بود خود دچار اختلاف شده و نتوانست که فیصله قطعی را به مجلس عمومی پیش کند. قضیه دوباره به تالار جلسه عمومی بازگشت و قرار است که فردا روی سرنوشت یک رأی باطل شده آقای رحمانی دوباره رأی گیری صورت بگیرد. از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید.
قرار بود امروز چهارشنبه کمیته 27 نفره حل منازع انتخاباتی مجلس پس از بررسی آرشیف و مراجعه به قانون اصول وظایف داخلی فیصله نهایی در مورد سرنوشت انتخابات روز شنبه مجلس را اعلام نماید، اما اینکه خود کمیته 27 نفره دچار اختلاف شده به دو دسته 11 نفره و 16 نفره تقسیم شده بودند نتوانست کمیته فیصله قطعی نهایی را به مجلس ارائه کند.
کمیسیون نتانست فیصله قطعی و نهایی را برای شما در اینجا ارائه بده، بنابر این قضیه برگشت دوباره به مجلس عمومی.
میرویس یاسینی عضو دیگر کمیته حل تنش انتخاباتی مجلس گفت که بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس هر گونه شکایت و رسیدگی به شکایت در مورد انتخابات پس از روز برگزاری انتخابات اعتبار ندارد و باید دور دوم انتخابات مجلس برگزار گردد، البته با کاندیدان جدید. عبدالحسین ناصری یک روز این کمیته به ناتوانی کمیته اعتراف کرد و گفت کمیسیون نتوانست در مورد یک رأی باطل شده در روز انتخابات تصمیم گیری کند.
مجموع رأی تاییدی آقای رحمان رحمانی جمعاً 124 رأی تثبیت گردیده و در نتیجه مطابق اصول وظایف داخلی آقای رحمانی رأی اکثریت اعضای حاضر را کسب نموده و به عنوان رئیس ولیچی جرگه اعلام می‌گردد.
عبدالقیوم سجادی عضو دیگر همین کمیته حل منازع خطاب به وکلا گفت که فردا ساعت 9 صبح به مجلس حاضر شوند، بعد از تعیین مکانیزم در مورد همین یک رأی باطل شده رأی گیری صورت بگیرد. تحلیلگران مسائل سیاسی این نزاع و جنجال بر سر سرنوشت ریاست مجلس را برخواسته از انتخابات معیوب و مملو از فساد و مداخله حکومت می دانند که در آینده قوه اجرایه دست بالا داشته باشد و پارلمان همچنان بی‌اعتبار و فاقد صلاحیت نظارت بر کارهای حکومت باشد. احمد سعیدی آگاه به مسائل سیاسی و ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل در مورد چنین گفته.
متاسفانه حالا مسئله پارلمان یک مسئله قومی زبانی شده، بسیار خونین و بسیار بران آفرینه برای هر کس. من این را عمدن میدانم و اگر دولت میخواست گیری مرزی را جمع کنه میتونست، ولی دولت نمیخواد. دولت خوش است که یک پارلمان رسوای بی حیثیت و کفایت وجود داشته باشه.
از ابتدا مثبت نیست و اگر همی وکلا و دوام بتن مرا ایست که دست قوه اجراییه بسیار بالا خواهد بود و پارلمان کنترل قوه اجراییه را نه سویش خواهد داشت، نه حیثیتش خواهد داشت و نه شیما و طاقتش خواهد داشت برای که در بین خود جور نیست.
در انتخابات روز شنبه مجلس برای انتخاب رئیس، میر رحمان رحمانی نماینده ولایت پروان از طرف رئیس موقت مجلس برنده اعلام شد، اما آقای کمال ناصر اصولی رقیب او این نتیجه را نپذیرفت و گفت که آقای رحمانی نصاب لازم را پوره نکرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 90.5 FM.
انفجار یک وسیله نقلیه از نوع هاموی در غزنی جان 4 تن را گرفت و 10 تن دیگر را زخمی ساخته است. پلیس میگوید که انتحار کننده قصد حمله بالای یکی از ادارات دولتی در داخل شهر را داشت، اما بر اساس اطلاعات کشفی نیروهای امنیتی مانع رسیدن به مقصد آن شدند. از خبرنگار ما محمد آصف حسینی میشنوید.
رمضان علی محسینی، آمر امنیتی پلیس غزنی، میگوید راننده موتر پر از مواد انفجاری قصد داشت داخل شهر بیاید و یکی از ادارات مهم نظامی را هدف قرار بدهد، اما پلیس مانع ورودی آن به شهر شد. آمر امنیت میگوید زمانی که موتر هاموی را از جاده خارج ساختن منفجر شد و در نتیجه 2 سرباز جان باخت و 5 سرباز دیگر زخمی هستند.
یک هاموی که مواد انفجاری پر بودن از طرف دشمن جاسازی شده بود، میخواست داخل شهر غزنی انتحار بکنه و باعث تلفات ملکی و نظامی گرد. اما خوشبختانه که پلیس موفق شد از ایج لوگیری بکنه. وقتی پلیس از ایج لوگیری میکنه، یک عنوه پلیس خسار من میشه، 2 نفر پلیس شهید داره، 5 نفر پلیس زخمی است.
از سوی دیگر دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه دولتی غزنی، میگوید از انفجار امروز 17 زخمی و 4 کشته تا حالا به شفاخانه انتقال گردیده، که در میان کشته ها 2 فرد ملکی نیز شامل میباشد.
امروز به تعداد 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی انتقال شده، که در بین کشته شدگان 2 نفر نظامی هستند و 2 طفل هستند، و در بین زخمی ها 6 نفر نظامی هستند، 9 نفرشان ملکی هستند، در بین ملکی ها 2 خانم هستند که اطفال در بینشان نیستند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته که یک مرکز نظامی را هدف قرار دادند و 10 عسکر را کشتند. در این اواخر نیروهای امنیتی به عملیات‌های شب هنگام و هوایی بالای مراکز طالبان افزایش داده و گفته می‌شود تلفات سنگینی در ماه‌های اخیر به این گروه وارد کرده است. اما با آن هم نماینده‌های مردم در شورای ولایتی غزنی می‌گوید بالاتر از 7 ولسوالی کاملاً در کنترل طالبان قرار دارد و شمار دیگری آن از محلات اصلیش به جاهای دیگر انتقال پیدا کرده است.
باز هم از افغانستان، مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که گروه داعش در ولسوالی‌های آسیب‌پذیر توان جنگ رویارویی را از دست دادند. مقامات میگویند که اکنون این گروه در یک دره پیچیده در امتداد خط دیورن پناهگاه بزرگی ساخته است. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش میدهد.
جنرال نظرعلی واحدی، رئیس امنیت ملی ننگرهار، میگوید که گروه داعش در مناطق آسیب‌پذیر این ولایت کوبیده شده و اکنون در این مناطق فعالیت‌های آن گروه دیده نمی‌شود. وی گفت که مناطق آسیب پذیر در ولسوالی های نازیان، دیبالا و اکثر مناطق ولسوالی آچین از این گروه پاکاری شده است. جنرال واحدی افزود که داعش اکنون در دره تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خویانی مرکز عمده و بزرگی اختیار نموده و در همانجا فعالیت دارد. رئیس امنیت ملی ننگرهار می گوید که در این دره پیچیده هنوز نتوانستن گروه داعش را بکوبند، ولی در صدد راندازی عملیات نظامی بالای اهداف داعش در خوگیانی و شیرزاد هستند. اکنون مرکز عمده و بزرگ داعش تنگی وزیر است که آن دره یک اراضی خیلی پیچیده دارد و در مناطق دیگر با نیروهای امنیتی و دفاعی ما توان درگیری رویارویی را ندارند. در آچین اکثر مناطق از آنها تصفیه شده و تحرکات ندارند. در دیبالا و نازیان تحرک ندارند. رئیس امنیت ملی ننگرهار افزود که برای سرکوبی داعش و طالبان مسلح در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی عملیات نظامی را به زودی آغاز می کنند. در همین حالت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید با وجود آن که درگیری بین داعش و طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد توقف یافته، ولی جنگجویان هر دو گروه در موازی خود در برابر یکدیگر نشستند. در مناطق دورافتاده شیرزاد اکنون داعش و طالبان درگیر نیستند، ولی در مراکز خود در برابر یکدیگر در حالت آماده باش هستند. هر زمان که بخواهند درگیر شوند درگیر می شوند، در آنجا فعالیت دارند. این در حالی است که در ننگرهار از حضور داعشی های خارجی به خصوص اتباعی پاکستانی بیشتر گزارشات مستند ارائه می گردد. هفته گذشته نیز به اداره امنیت ملی 2 فامیل داعشی اتباعی پاکستانی پس از 1.5 سال جنگ در برابر حکومت افغانستان در ولسوالی غنیخیل ننگرهار تسلیم شدند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، والی سابقه ولایت بلخ آقای عطا محمد نور هشدار داده است که در صورتی که حکومت موقت روی کار نشود، مظاهرات سرتاسری و مارش عمومی به سوی پایتخت را براخواد انداخت. برای جزئیات بیشتر میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از مزار شریف با ما در تماس هستند. آقای بیژن سلام بر شما. گفتم میتونین که با این هشدار آیا تا به حال مقامات حکومتی عکس العمل نشان دادن؟
با سلام به شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. اخیراً پس از واکنش های شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، امروز اول جوزا عطا محمد نور ولی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در یک پیام تصویری که به آدرس رسانه ها فرستاد به او تذکر داد که حکومت پس از اول جوزا حکومت مشروع نیستند و پیش از این حکومت اگه حکومت قانونی نبود بر اساس توافق ایجاد شده بود و پس از این آقای نور این حکومت با تمام اقتدارش به رسمیت نمیشناسند و انتظار داره که سران حکومت کارشان بر اساس قانون ترک بکنن و بتونن انتخابات یا حداقل حکومت موقت روی دست بگیرن و راه اندازی بکنن تا بتونن از بحران و خلاهای قانونی جلوگیری شوند. در بخشای از پیام و بخشای از گفته های آقای نور آمده بود که حکومت وحدت ملی یک حرکت فرا قانونی و یک پشت پا دادن جامعه جهانی بر قانون اساسی افغانستان است که یک مدت را به خاطر ایجاد مصلحت ها از آدرس دو برنده انتخابات 2014 مشروعیت بخشیده.
ببخشید آقای بیژن، معذرت میخوایم، پرسیدیم که مقامات حکومتی از جمله والی بلخ تا بال کدام چیز عکس العمل نشان داده، اونا چی میگن؟
دقیقا مقام های امنیتی در پیوند به این موضوع تا هنوز ابراز نظر نکردن به دلیل از اینکه عصر امروز این پیام آقای نور رسانه‌ای شده و فردا اول صبح احتمال داره که حکومت در کابل و در ولایت بلخ هم مقام های محلی حکومت پیوند به این گفته ها واکنش نشان بده، هرچند که والی فعلی بلخ از افراد وابسته به آقای نور و از دست نشانده های آقای نور است، احتمالا در پیوند به این واکنش آقای نور عکس العمل نشان نخواهد داد و تابع مصلحت های حکومت محلی و حکومت مرکزی خواهد بود، هرچند که ما پیش از این شاهد چندین بگومگوهای سیاسی و نظامی بودیم که در پیوند به موضوع والی فعلی بلخ واکنش جدی نشان ندادند به دلیل از اینکه اینا کسی هستند که بر اساس انتخاب آقای نور به مقام ولایت بلخ نشانده شده. همچنان در بخش از پیام عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی آمده که به حکومت وحدت ملی هشدار دادن که هوادارای آقای نور سر از فردا و همچنان بعد از عید سعید فطر در بخشای از ولایت بلخ و همچنان در بخشای از کابل و وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و ادارات دولتی را مانعش میشه، مانع بازشدن و فعالیتش میشه و بعد از اون حرکت های که نامش بزرگی ملی موندن، حرکت های بزرگی ملی را اندازی میکنن تا حد اقل با اون چی که آقای نور میگه این حکومت از پای در بیارن و بتونن که از بحران جلوگیری بکنن. با
آقای بیژن
از کابل جاده ها مسدود بود.
آقای بیژن، چقدر امی گفته های والی سابق عملی شده خاطر نسبت با وضعیت فعلی که جریان داره و مردم چی میگن؟
با توجه به پیام های قبلی آقای نور، اگر ما یک دورنا و پس منظر این موضوعات بررسی بکنیم، این نشان میده که آقای نور در گذشته ها حرکت های سبز نارنجی را قرار بود که راه اندازی بکنند و هوادارایش خواسته بود که در چندین بخش از مزار حرکت ها را آغاز بکنند، در حالی که این حرکت ها آغاز نشد و بنه و این حرکت ها خونسا شد یا بنه هم این حرکت ها آغاز پیدا نکرد و شروع نشد.
بله.
هرچند که تلاش ها برای است که مصلحت بین حکومت و سران جهادی را اندازی شود، شما را از آگاهان امور به این باور است که آقای نور به خاطر حفظ هوادارایشی این پیام ها را عنوانی رسانه ها می فرسته و تا بتانه هوادارایی را که در انتخابات پیش رو یه از یک تکت انتخاباتی نمایندگی کرده بتانه حداقل همون تعداد از آرای مردم با خود داشته باشه.
بسیار تشکر. صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. و در ادامه گزارش ها، چین تلاش هایش را در رابطه با پروسی صلح افغانستان افزایش داده و در تازه ترین مورد یک مقام آن کشور با رئیس اجرایی و وزیر خارجه افغانستان روی این روند گفتگو کرده است. گزارش است از خبرنگار ما سمسام سیرت که از کابل فرستاده است. توجه کنید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به گونه جداگانه با ونگ یوجین موین وزیر اداره بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دیدار کرده و در مورد پروسه صلح افغانستان نیز مذاکره کردند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی به صدای آمریکا گفت زمان پروسه صلح به نتیجه خواهد رسید که تلاش‌های صادقانه برای به نتیجه رسیدن این روند افزایش یابد. آقای میثم افزود که این مقام چین در دیدار با رئیس اجرایی تعهد کشورش را برای حمایت از پروسه صلح بیان داشته است. در جریان هفته جاری مقام‌های چین چندین دیدار با برخی از مقام‌های کشورهای منطقه در پیوند به پروسه صلح افغانستان داشتند. آقای میثم در پاسخ به اینکه آیا در مورد این دیدارها به حکومت افغانستان معلومات داده شده یا خیر گفت:
صحبت‌هایی که در سطح منطقه در پیوند به پروسه صلح افغانستان صورت می‌گیره، تلاش برازی است که اجماع منطقه تقویت شود. هیچ شک و شبهه وجود ندارد که گروه های حراس افغان و تروریستی در افغانستان جنگ میکنند. اینا یک مسئله افغانی و داخلی نیست و فعالیتشان تنها در جغرافی افغانستان خلاصه نمیشه. اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی دارند.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی در ادامه افزود که انتظار آنان از این دیدارها تقویت اجماع منطقوی و افزایش هماهنگی و همگرایی در سطح منطقه در رابطه با پروسه صلح افغانستان می باشد. این مقام چین در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته که صلح و ثبات در افغانستان سبب افزایش مبادلات تجارتی میان دو کشور خواهد شد. این در حال است که در جریان هفته جاری مقام‌های چین با مقام‌های ایرانی و تاجیکستانی نیز در پیوند با پروسه صلح افغانستان دیدار کردند. وزیر خارجه چین پس از دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان گفته که این دو کشور هماهنگی کردند که چگونه در روند مصالحه افغانستان نقش سازنده داشته باشند. این مقام چینایی همچنان گفت که کشورش می‌خواهد نقش بی‌طرفانه در پروسه صلح افغانستان داشته باشد. تحلیلگران نقش چین را در پروسه صلح افغانستان مهم می‌دانند. انتظار خادم تحلیلگر مسائل بین‌المللی به صدای آمریکا گفت:
ما باور دارم که ما بسیار قریب هستیم به یک معامله صلح بین افغانستان و آمریکا و طالب، ولی یک چیزی لازمی هست، یک چیزی که بسیار مهم است که نقش چین در قضیه صلح افغانستان بسیار روشن باشد. آمریکا باید با چین به یک معامله برسه که باز شک چینایی ها ایجاد نشه.
یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان نیز نقش چین را با توجه به روابط این کشور با پاکستان و قدرت جهانی که دارد با اهمیت می داند.
تاثیرگذاری چین در صلح افغانستان به خاطر هم مهم است که چین یگانه کشوری است که زیاد تاثیرگذار سر کشور پاکستان است و ما متاسفانه متضرر از کشور پاکستان هستیم. فلحاظا چین می تواند که یک بازیگر خوبه در موضوعات صلح افغانستان باشه.
به باور برخی ها منافع اقتصادی چین ایجاب میکند که در افغانستان صلح و ثبات باشد. پیش از این نیز چین تلاش های در رابطه با پروسه صلح افغانستان و بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان داشته است. چین چندین نشست سه جانبه و چهار جانبه را با حضور افغانستان و پاکستان در رابطه با روند صلح میزبانی کرده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.